بس از اون سه بچه دو بچه دیگه تا یعنی از ما خواهی تکرم این خوب بسیار ظلم هستی بسیار بیزادگری دیگه باید بازخواد شود با احترام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. حالا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. همکارم سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای مهم با شماست.
حمله انتحاری شب گذشته در هلمند تلفات سنگینه و نیروهای دولتی وارد کرده است. تورن جنرال محمد یاسین والی هلمند بر رسانه‌ها گفت که در این حمله موتربم در کریش 5 سرباز امنیتی ملی کشته و حدود 10 تن زخمی شدند. اما یک منبع که نخواست نامش ذکر شود برای رادیو آزادی گفت که 18 تن از سربازان امنیتی ملی در این حمله کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. ناتو سفیر سابق ایتالیا در پاکستان استیفانو پونتیکورو را به حیث نماینده ملکی جدید خود در افغانستان تعیین کرد. شرکت برشنا میگوید در انفجار ماین در منطقه چمتله در شمال کابل 4 کارمند این شرکت زخمی شدند. مقامات محلی ننگرهار میگویند مسئول استخبارات گروه دولت اسلامی داعش در این ولایت دستگیر شده است. در حمله شب گذشته بر نمازگزاران در پکتیکا 20 نفر به شمول 4 نظامی زخمی شدند. امریکا میگوید ویروس کووید 19 از لابراتوار ووهان نشأت کرده است. رئیس جمهور امریکا میگوید واکسن ویروس کرونا تا پایان سال جاری میلادی آماده خواهد شد.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهی شما. برنامه ورزش تا لحظات دیگر، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف برای کودکان را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد خشونت علیه کودکان حرف می زنیم و با گزارش جنبه های مختلف بدرفتاری با کودکان را روشن می سازیم که کودکان با چه نوع خشونت روبرو هستند. در بخش دوم برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می گیریم که چرا والدین با کودکانشان خشونت می کنند، خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند. در این بخش ما را کامیار یکی از روانشناسان امرایی خواهد کرد. اما نخواست توجه کنید به گزارش که با صدای یک طفل آغاز می شود که از طرف والدینش بعض اوقات مورد خشونت قرار می گیرد.
مادرت چی وقت رو میزنه؟ چرا؟
کار که نکنی.
سر چی میزنه؟
سر دست.
در کجایت میزنه؟
در پشت.
خشونت یک مسئله اجتماعی است که در افغانستان در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده می‌شود. یکی از گونه‌های رایج خشونت در افغانستان خشونت علیه کودکان و اطفال است. خانم جان که مادر 6 فرزند است میگوید که بعض اوقات فرزندانش را لتکوب میکند.
علتش هم گفت من اگر فونم وقت که اعصابم خراب شد میزنم، که اعصابم نرمال باشه باز چیز نمیکنم، خیر است حوصله میکنم تیر میشه. وقت در موقعش در دستم نبیان جگر خونشان باز پسانم نمیزنم که پسان بزن.
وقت که تو طفلکا را میزنی باز پسان پشیمان نمیشی؟
میشم، میگم من خورد بودم، ما مینم تو میکنم، مرا نمیزدن، اینم تو کار خمام نمیکنم، چرا تو کردم؟ جگرخون میشم، دلم آزرده میشم، چرا زدم؟
با وجودی که پشیمانم میشی بازم میزنی اطفالا؟
آه بازم میزن، آه کدام وقت که جگرخون شدم بازم میزن.
بیشترین خشونت علیه کودکان شامل خشونت هاییست که در مراحل مختلف رشد کودک اتفاق میفتد. خشونت علیه کودکان انواع مختلف دارد. کودکان در افغانستان با چه نوع خشونت روبرو هستند؟ این پرسش را کامیار یکی از روانشناسان پاسخ می دهد.
ما در کل در خانواده ها از جنبه های زیادی گرفتار خشونت هستیم، هم در لحن و بیان، هم در حتی در حرکات بدنی خود در قسمت اطفال، حتی در صحبت کردن با اونا که مهمترین جنبه یا مهمترین اصل تولید خشونت در اطفال هست، از جنبه‌های مختلفی اونا گرفتار خشونت هستند. مهمترینش خشونتی است که ما زبانی با اطفال روبرو میشیم و مرتکب میشیم. این خشونت زبانی سبب تولید خشونت‌های دیگه در ذهنیت خود اطفال میشه و این خشونت ماندگار میشه.
تأثیرات خشونت و بدرفتاری با کودکان از نسل به نسل دیگر انتقال می‌یابد. افراد که خودشان در دوران کودکی مورد اذیت و آزار اطرافیانشان قرار گرفتند، به احتمال زیاد همین رفتار را به فرزندانشان منتقل می‌کنند. مریم زرمتی یکی از حقوقدانان به این باور است که سیستم تربیتی در افغانستان به گونه است که همه فکر می‌کنند با خشونت می‌شود که طفل را تربیت کرد.
متاسفانه در افغانستان سیستم تربیتی کهن ما داریم که در اون سیستم تربیتی کهن ذهنیت ها قسم عیار شده و میگن که ما مثال به پشتو یک ضرب المثل داریم، به دری برازون و نیفهم که چی رقم باید ترجمه شوه. مثال میگن که چرت سی دب نیه التا دب نیه، در حال که نه، انسان های هستن که با پنج حواس انسانی، لامس شامعه و باسره و تمام حواس، و اینا میتونن مثل ما تمام مسائل درک کنن، حس کنن. انسان موجود عقلی و شعوری است، عقل داره، شعور داره، ولو طفل است. ولی ضرب و شتم هیچ وقت دلیل به خاطر تربیه خوب نیست. ضرب و شتم هم از لحاظ شرعی هم از لحاظ قانونی هیچ نوع مجوزی نداره.
به باور خانم زرمتی یک سلسله قیدات را می شود بالای اطفال وضع کرد، اما نباید با خشونت همراه باشد.
قیدات ضرورت است. مثال ما نمیتونیم طفل و یا هم نوجوانایی که اونا دیگه هنوز دوره تکمیل سنین بلوغ تکمیل نکردن، اونا را آزاد و بانیم که هر کاری که دلشان میخواد بکنه. ولی این نوع قیدات فرق میکنه در کدام دایره، در کدام چوکات. میشه امتیازات سرشان قطع کنیم، میشه سهولت ها را سرشان قطع کنیم، ولی حق لتکوب و یا ضرب و شتم نداریم، ولو مادر و پدر باشه. به خاطر از اینکه این طفل وقتی که ضرب و شتم دید، تبعیض مقابل مادر و پدر حساسیت داره، ولی در درون و ایر بیرون کده نمیتونه. ولی نمی خلا وقتی که پر میشه، از لحاظ روی طفل پر میشه، نمی باید خالی شوه، بیرون میره سگرت استفاده میکنه، چرس استفاده میکنه، یا هم یک کار یا یک فعل بد دیگی را انجام میده تا که به مادر و پدر بفهمانه که وقتی تو میتانی مرلت و کوب کنی، من میتانم در حق خود اینی کار بکنم.
به گفته روانشناسان، پدران و مادران به عنوان اولین معلم کودکان دارای وظایف و مسئولیت های متعدد هستند که از جمله می توان به نظارت منظم بر رشد سالم آنان و ایجاد یک محیط پرمهر و آرام اشاره کرد. نقش دیگر هر یک از آنها این است که به کودک خود کمک کنند تا تصور خوب از خود داشته باشد و این تصور خوب در آینده کودکان نقش مؤثر را بازی خواهد کرد. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می گیریم. چرا والدین با کودکانشان خشونت می کنند؟ خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد؟ و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند؟ این پرسش ها را با کامیار یکی از روانشناسان در میان گذاشتیم. چرا خانواده ها در مقابل اطفال خود از خشونت کار می گیرند؟
خشونت یک میراث بسیار قدیمی به خانواده هاست. اکثریت پدرها و مادرهایی که خودشان صاحب فرزند میشن، رفتار خشونت آمیز و کردار خشونت آمیز از گذشتگان خود، از پدر و مادرها به می شکلی که با فرزند خود انتقال میتن، از اونا به میراث میگیرن. گذشته از او ما گمان میکنیم، یک گمان تقریبا اشتباه به صورت عمومی، ما فکر میکنیم خشونت یک مسئله ظاهری است، رفتار ظاهری یا کردار ظاهری ما گمان میکنیم فقط اینا هستن که خشونت هستن. به همین خاطر پدر و مادرهایی که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تربیتی، از لحاظ عاطفی تحت فشارهای مختلفی قرار میگیرن و در نهایت سبب بروز رفتارهایی میشه که اونا در برابر اطفال خود انجام میدن.
چقدر سر شخصیت یک طفل تأثیر گذار است، تأثیر منفی میگذاره خشونت رفتاری، گفتاری، حتی فیزیکی؟
ما با کمال تأسف گمان میکنیم که یک کودک به شکل ناتکمیل به دنیا میآید، یک کودک به شکل بی تربیه به دنیا میآید. ما گمان میکنیم یک کودک هنوز چیزی که باید باشه نیست و این سبب یک نوع نارضایتی در وجود طفل میشه. ما بر از او قسمی تلقین میکنیم که تو به حد کافی قابل پذیرش و قابل قبول نیستی، با او طوری انگیزه میتیم که تو باید یک کسی غیر از اینی که هستی باشی. ما او را مقایسه میکنیم با کسان دیگه، مثلا تو مثل مامایت باید باشی، در حالی که مامای او امکان داره آدم 40 سالی باشه. ما از یک کودکی که 5 ساله و 8 ساله هست نمیتونیم رفتار یا گفتار یا حرکات یک آدم 40 ساله را توقع داشته باشیم و مثل او برخورد بکنه. تمامی منبع اصلی خشونت عدم رضایتی هست که در درون طفل شکل میگیره و او کودک یاد میگیره که از شخصیت فعلی خودش، از حرکت فعلی خودش، از چیزی که فعلا هست ناراض شده و این در نهایت سبب یک اختلال میشه، سبب یک دوپارچگی میشه یا چیزی که روانشناس ها با او شکاف شخصیتی میگن. در این وسط او گرفتار یک عقده و گرفتار یک نوع خشم درونی میشه و این سبب فروپاشی شخصیت طبیعی یک کودک میشه و او را گوشه‌گیر یا انزوا طلب یا در نهایت پرخاشگر با وجود بیاره و او شخصیت طبیعی و روال طبیعی شخصیت خود از دست میده و دلیل عدم پذیرشه که اطرافیانش در ذهن او میکارن.
چه راههایی وجود داره که خانواده ها رفتارهای خشونت آمیز ترک کنن و از راههای مثبت استفاده کنن در مقابل اطفال؟
پدر و مادرها کودک ها را با مو شکلی که هست بپذیرن. تنها چیزی که برای یک پدر و مادر لازم است در خانواده ها، چیزی که واقعا مهم است، ای است که تا حد ممکن، تا حدی که کودک به طرف ویرانگری پیش نمیره، ما نه تنهایی که جلو طبیعت کودک نگیریم، حتی با او زمینه هایی را فراهم بکنیم تا او همو هیجان کودکانی خود با حرکت کردن به طرف بازی ها، با خندیدن، با رقصیدن، با شوخی هایی که سالم هست با او ارضا بکنه و او هیجان بیرون بریزه. شما کودکانی را میبینید در زمان طفولیتشان بسیار شوخ هستند، بسیار بازیگوش هستند، سرکش به نظر میرسن، ولی چون به صورت طبیعی هیجان‌های کودکانی خود بیرون میریزن، زمانی که انسان‌های بزرگی میشن، انسان‌های بسیار سنگین، انسان‌های بسیار آرام، انسان‌های بسیار عمیق و باوقار میشن، ولی کودکانی که از در زمان کودکی خود جلو رشد طبیعی اونا گرفته میشه به یک شکلی، به یک بهانه، به خاطر ننگ و نام و آبرو و به خاطر مردم و ماما و کاکا، این کودک ها سرکوب میشن. زمانی که زورشان به پدر و مادر و به خانواده میرسه، همو حرکات کودکانی خود در زمان بزرگی خود دوباره تکرار میکنن و سرکش میشن. بردسازی یک کودک، دنیای بردهداری امروز از انسانهای بزرگ آمده به کودک ها. ما از دوران کودکی شروع میکنیم به بردسازی. اگر ما این بردسازی ها را کنار بگذاریم و کودک با طبیعت اصلی خودش کمک بکنیم و به عنوان یک کودک رشد بکنه، ای به معنای واقعی فکر کردن به آینده یک کودک و اهمیت گذاشتن به ذات یک کودک و حرمت گذاشتن به طبیعت یک کودک است.
بسیار زیاد تشکر.
لطف کردیم.
مصاحبه بود با کامیار، یکی از روانشناسان که در مورد خشونت علیه کودکان و راه‌های حل این مشکل حرف می‌زد. با امید روزی که هیچ طفل مورد خشونت قرار نگیرد، برنامه این هفته را خاتمه می‌دهیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم در صحت کامل باشید. من جاوید حسن زاده میزبان شما در این برنامه هستم. شما را دعوت میکنم که مطالب برنامه را تا آخر با ما دنبال کنید. شنونده های عزیز، شما در جریان هستید که از چند هفته به این طرف به سبب جلوگیری از ویروس کرونا فعالیت های ورزشی متوقف شده و فدراسیون های ورزشی هم در حالت قرنطینه به سر میبرند. اما تیم تکواندو افغانستان میگوید برای کسب سهمیه مسابقات المپیک دو تن از ورزشکاران این تیم تمریناتشان را انجام میدهند. این تمرینات تحت نظر بشیر ترکی مربی تیم تکواندو افغانستان به پیش برده میشود. من در مورد چگونگی پیشبرد این تمرینات با بشیر احمد ترکی مصاحبه کردم و نخست از وی در مورد فعالیت های ورزشی تکواندو در زمان قرنطینه پرسیدم.
ما در قدم نخست فطران میخوایم که بخیر ویروس گم شوه و مردم و گزندگی در امان خداوند باشه. ما طبق هدایت مقام محترم ریاست ملی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک فدراسیون ملی تکواندو افغانستان تمام فعالیت های فدراسیون تکواندو متوقف است. تنها ورزشکارایی که به مسابقات کسب سهمیه المپیک آمادگی میگیرند فقط همین دو نفر تحت نظر ما تمرین میکنند، چون یک وظیفه ملی از مسابقات کسب سهمیه المپیک تنها از تکواندو مانده. دیگه تمام رشته های ورزشی ما نتانستن متاسفانه که کسب سهمیه بکنن. ما مکلفیت داریم که بازیکنهای ما را به مرور میکردن باید نگه بداریم، به خاطر از اینکه اگر بخیری ویروس گم شوه و اعلان شوه و تاریخ رقابت های کسب سهمیه، باز ما نمیتونیم در وقت کم بازیکنهای خود آماده داشته باشیم. دیگه ما فعالیت های فدراسیون تکواندو مسابقات که ما در پیش روی داشتیم، تمام فعالیت های ما، تمرینات تیم های ملی و ناز، ذکور، نوجوانان، جوانان همگی متوقف است. تنها ورزشکارهایی که برای کسب سهمیه المپیک آمادگی میگیرند اینا بام و در نظر داشت شرایط حفظ صحی و ورزشی تمرینات خود را پیش میبرند. ما به اجازه کمیته ملی المپیک فقط همین دو نفر تمرین میکنن در هماهنگی با ریاست محترم کمیته ملی المپیک و ریاست محترم تربیت بدنی. حکم را کنا صادر کردن تجمعات ورزشی را گفتن، مثال کلاب ها باید بسته باشه، مثال بیروبار نباشه، ازدحام در داخل کلاب ها باید نباشه، مسابقات ورزشی در جایی که تجمعات زیاد است. حتی سازمان صحی جهان شما بهتر برسن معلوم است که اعلان کردن که به خاطر تقویت روحی و روانی و جسمی مردم ضرورت است که روزانه باید ورزش کنند در خانه های خود یا در جایی که ازدحام زیاد نمی باشه. این مطابق به اونمو هدایت که از طرف ریاست محترم کمیته ملی المپیک و ریاست محترم تربیت بدنی و فدراسیون تکواندو افغانستان بر ما داده شده، چون از افغانستان تنها اینمی دو نفر ورزشکار تکواندو مانده که بخاطر کازستانی المپیک اینا اشتراک کنن و اگر خواست خدا باشه برای افغانستان ما سهمی المپیک بگیریم. مطابق به هدایت از اینا ما رفتار میکنیم و تمام ادرسهای ورزشی را مد نظر میگیریم. اکثریت تمرینات ما تمامش در بیرون از شهر کابل است، در دامنه های کوه ها می باشیم، شاید شما ویدیوهایش دیده باشیم. و اکثریت ورزشی تمرینات ما تمرینات فیزیکی و تمرینات طاقت فرسایی است.
خب این تمرینات چگونه انجام میشد؟ در هفته چند بار است؟
ما همه روزه از طرف صبحگاهی تمرین داریم و طبیعتا خب اینا تحت نظر شخص خودم تمرین میکنن. هر دو بازیکن و در یکی از کلاب های شخصی هستیم که تمام امو هدایت را که قدرت محترم صحت و عامه داده او را ما در نظر داشته امو ما تمرینات را پیش میبریم.
خوبی دو ورزشکار کیها هستن؟ میشه ازشان نام بگیرن و با چی اساس اینا انتخاب شدن؟
ما یک سال قبل از امروز مسابقات بین قهرمان قهرمان ها اینا یک مسابقات برگزار کردیم که تمام قهرمان ها از تیم نوجوانان ما، از مسابقات جام گلسرخ که قهرمان شده در مسابقات جام عمر سید احمدشاه مسعود، اینا بینشان مسابقه گرفتیم. از بین اینا ما 4 ورزشکار انتخاب کردیم و برای اینا معیار تعیین شده از طرف کمیته فنی فدراسیون ملی تکواندو افغانستان که هر از ورزشکاری که از بین 4 نفر از مسابقات بیرونی و از مسابقات داخلی و تمریناتشان بهترین دستاور را داشته باشه، اونا میتونن که به مسابقات کسبتنی المپیک با در نظر داشتن نتیجه حاصله به نمایندگی از افغانستان اشتراک کنن. که 4 ورزشکار مثلا فرزاد منصوری، حکمت الله زعین، محسن رضایی و حسین لطفی انتخاب شدن. 2 ورزشکار ما فعلا در مشهد هستن، از مهاجرین افغان مقیم کشور ایران هستن دیگه، و 2 نفر هم اینجا هستن. این 2 نفری که در دسترس ما قرار دارن اینا تحت شرایط خاص صحی و ورزشی به تمریناتشان ادامه میتن. ما در گذشتم بر شما بیتر معلوم است که ما مسابقات ملی خود را گرفتیم. تمام ورزشکارای ملی در مسابقات که به خاطر کسبتنی المپیک بود اشتراک کردن و این 4 نفر به اساس لیاقت و توانایی فنیشان تونستن که سهمیه کسبتنی المپیک را به نمایندگی از افغانستان بگیرن.
2 ورزشکار دیگه که شما گفتین که خارج از کشور هستن در مشهد، اونا هم فعلا تمرین میبینن اونجا؟
بر شما بهتر معلوم است که شیوع مرض کرونا در کشور ایران گسترش بسیار زیاد داشته و در اونجا که حق بیرون شدن از خانه را نداره، اون را هم که در افغانستان است، اما قوانینی که اونا نافذ کردن که فایده هیچ کس حق ندارن که خانهایشان بیرون شدن و به تمریناتشان ادامه بدن. ما امرشان در تماس هستیم، اونا در داخل خانه تمرینات خود را پیش می‌برن ولی متأسفانه بیرون رفتن. اکثریت تمرینات ما به خاطر حفظ قدرت بدنی و طاقت فرسایی ورزشکارای ماست که اکثرا در بیرون از کابل در اولسوالیای قره‌باغ، فرزه، استالف و به طرف پغمان در اینجا تمرین خود را پیش می‌برن. تمرین می‌کنیم زیادتر دوش‌های طولانی مدت از حرکات فیزیکی را و تمرینات فنیشان در برامون 2 نفر در یک کلاپ های در استیدیوم کارتی پروان که تمام امو ابن صحی ورزشی را مدن نظر گرفته تمرینات خود را پیش می‌برن.
خب در رابطه با این بگوییم که قرنطین و ویروس کرونا چی برنامه های شما را مختل ساخته و شما چی برنامه های امسال داشتین و تا فعلا برنامه ها متوقف است؟
بر شما بهتر معلوم است که تنها ورزش نی، تمام عرصه ها را یک ورده بسیار کلان برش وارد ساخته ای ویروس کرونا. متاسفانه ما مسابقات آسیایی خود مسابقات آسیایی ما کنسل شد، مسابقات لبنان اوپن کنسل شد، مسابقات کسبستانی ما که در کشور چین بود بعد از او در کشور اردن تصمیم به این شد که باید برگزار شود که اونجا ویروس بسیار زود گسترش یافت و اینا تصمیم گرفتن که کشورشان به قرنطین بره. ما بسیار آمادگی داشتیم، خصوصا که برای شما پیشتر گفتم که 1 سال به نهایت زحمت کشیدیم. متاسفانه که تنها ما را نیست که تمام مردم جهان و تمام تیمای ورزشی را متاثر ساخته.
و در آخر پیامتان من حیث مربی تیم تکواندوی افغانستان برای ورزشکارایی که در قرنطینه هستند چی است که اونا در چنین حالت چگونه میتونن که با ورزش ادامه بدن و از کدام شیوه ها میتونن استفاده بکنن تا هم قرنطینه باشن هم از ورزش باقی نمونن؟
دقیقا بله، چرا نه، ورزشکارایی که در تیم ملی هستن، ورزشکارای تیمای ملی هست، همشون بازیکنای با تجربه هستن، اندخته هایی را که در سالهای متمادی اینا حاصل کردن میتونن از تجارب خود استفاده کنن و در خانهاشون تمرین کنن. مهمترین بخشش انعطاف بدنشان است و قدرت بدنیشان است. بسیار خوب میتونن که در خانه خود از این تمرینات به خاطر قدرت عضله و نفسشون مثال ریستان وزی باید بکنن، وزن کار کنن و تمرینات تخنیکی فنی خودم میتونن که در خانه خود ادامه بده. هیچ مشکلی نیست. تمام مردم افغانستان چی خورد چی بزرگ، روزانه کسایی که ورزشکار عرفایی نیستن روزانه حداقل 40 دقیقه باید اینا ورزش کنن. این ورزش باعث از این میشه که فکرشان جسمشان قوی شوه و در مقابل این امراض انشاءالله که قدرت بیشتر جسمشان میشه.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه توجه کنید به صحبت‌های فیض‌الله آریابی، قهرمان رشته مجزنی که در مورد زندگی شخصی و فعالیت‌های ورزشی‌اش برایتان می‌گوید.
فیض‌الله آریابی از تیم یک تن از قهرمانان تیم ملی بوکسینگ، قهرمان وزن 81 کیلو. ما بسیار علاقه‌مند بوکس بودم. در سال 1394 تمرینات بوکس آغاز کردم در کمیته ملی المپیک تحت نظر استاد قاری زاده و استاد قدیر سلطانی که توانستم 16 مسابقه داخل افغانستان که هیچ باخت ندارم، 4 مسابقه هم خارج از کشور که 3 برد 1 باخت دارم. مسابقات خارجیم در مسابقه اولم در کشور هندوستان برگزار کردید که توانستم مریپ کنیا خود شکست بدم و آخری مسابقه هم در کشور روسیه برگزار شد که توانستم مریپ روسی را شکست بدم و مدال طلا را به دست بیارم. من بسیار علاقه‌مند رشته بوکسینگ بودم وقت که مسابقه ماک تایسون و محمد علی کلی را از طریق تلویزیون می دیدم. بسیار علاقه‌مند و شوقی بوکس شدم. 5 سال میشه که عضو تیم ملی بوکسینگ افغانستان هستم. ورزشکاران مشکلات بسیار زیاد داره در افغانستان. ورزشکاران هیچ توجه صورت نمی گره. فعلا من مجرد هستم، غیر از ورزش دیگه درس خود ادامه دادیم، درس خود می خوانم. مکتب خود خلاص کردیم، فعلا انگلیسی و عربی زبان آره تقیل میکنم. پیام ما با جوانایی است که بین ورزش کنن، از کارهای منفی دست بگیره، نه تنها که بوکس باشه، هر ورزش که باشه تمرین کنه تا صحتمند باشه و برعکس سیرنگ افغانستان در جهان به اعتزاز بره.
شنونده های گرانقدر، این بود مطالبی که در برنامه این هفته از میدان ورزش برایتان تهیه کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
عاشقان درش هر رنگ ولی بانام تو مکرد بدا کردم همین کافی ولی بانام تو مکرد بدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است فدای کلامت